بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا بقية الله أجرك الله في مصيبة جدك الحسين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بالصاره مع وليه الإمام المهدي قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها و الیه یرجعون ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و علاقمندان ابا عبدالله الحسین علیه السلام به ویژه شما برادران و خواهران و آرزوی تبعیت راستین از مکتب حسینی با الهام از این آیه شریفه آیه شماره 83 از سوره مبارکه آل عمران با عنایت الهی به میزانی که شرایط مجلس توان بنده و حالم اجازه بده این پنج شب این بحث رو با هم خواهیم داشت که اگر همه ما روزی را که پشت سر گذاشتیم با عنوان روزی که در تاریخ بشریت دردناکترین واقعه را بشر شاهد بوده است از یک طرف در اوج عزت و شرافت و بزرگی در طرف دیگر در نهایت پستی و رذالت و برخورد بسیار غیر انسانی که بشر به عنوان واقعی انسانی رنج میبرد که این را یاد کند اما نکته مهم این است با الهام از این آیه میخوام به این نکته برسم که اگر ما انسان‌ها یکی از ویژگی‌های ارزندمون شاید بتوان گفت بهترین ویژگی انسان قدرت تحلیل ذهنی است بحث شهود قلبی جای خود محفوظ یکی از بهترین ویژگی‌های ما انسان‌ها قدرت تحلیل ذهنی است عقل داریم بر مبنای عقل روی وقایع، حوادث، امور مختلف می توانیم بررسی کنیم، تحلیل نماییم. تحلیل هدف است نه مقدمه. برای چی؟ برای نتیجه گیری، که از اون نتیجه گیری در نحوه زندگی خودمون بهره بجوییم و برای ما مفید واقع شود. به عنوان مثال عرض می کنم، اگر ما از یک بیابانی عبور کنیم به چشمه آبی برسیم، ببینیم اونجا تابلوی زدن یا افرادی از اهالی اون منطقه در اون بیابان کنار این چشمه نشستن و به ما میگویند که از این آب منوشید، چون دفعات متعدده ای دیده شده هر کس از این آب خورده یا مرده است یا دل درد گرفته یا چشمش کور شده یا گوشش شنواییشو از دست داده. این یک خبر به گوش من و شما میخوره. اما اونی که به عنوان یک واقعیت انسانی اینجا بروز میکند چیست؟ فکر روی این خبر. اگر این رو به عنوان یک خبر شنیدیم، روی این خبر فکر میکنیم. و اگر خودمون دیدیم افرادی وقتی آب نوشیدن یه همچه حادثه‌ای براشون رخ داد، روی این واقعه فکر میکنیم. آیا عقل نتیجه نمیگیرد؟ لابد در این آب یه چیزی وجود دارد که باعث این اذیت و آزار می شود. این کشف یک مجهول، این معلوم شدن یک حقیقت. اما نتیجه ای که بعد از این معلوم شدن برای ما حاصل می گردد این است: حال که چنین است پس من نباید از این بنوشم. تحلیل ذهنی من روی یک واقعیت علی‌الظاهر ساده، شنیدن خبری در رابطه با آب یک چشمه یا دیدن یک واقعیت هایی در رابطه با آب یک چشمه، این مقدمات را میچیند تا به این نتیجه بینجامد، به من انسان بفهماند که اگر انسان یا عقل داری و بر مبنای عقل به تجزیه و تحلیل میپردازی، حال اون نتیجه رو در زندگی روزمره خودت پیاده کن و عملی کن. خب یک واقعه دردناکی به نام عاشورا، ولی نکته مهم این است که هر دو طرف دم از دین می زدن و سخن از دین بود. یک طرف سبط پیامبر، امام معصوم، حجت الهی با عده ای از پاکان عالم که به بیان خود ابی عبدالله علیه السلام لا اصحاب که اصحابی، این عده فریاد می زدن الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا انی لا ار الموت الا سعاده وللحیات مع الظالمین الا برما. فریاد می زدن دین از بین رفت، حقایق دینی لوس شد، به حق عمل نمی شود، از باطل دیگران رو باز نمی دارن، سنت فراموش شده، بدعت جای سنت را گرفته. اون چنان فریادشون بلند بود تا این جمله مشهور و معروف ان کان دین و جدی لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر حالا قراره در چنین شرایطی دین جد من جز با کشته شدن من حسین برپا نشود، پس شمشیرها مرا در بر بگیرید. من حسین سبط پیامبر، خامس از خمسه طیبه، با همه اون مقامات و ارزش هایی که دارم، اگر قرار کشته شوم تا دین حقیقی و دین سالم باقی بماند، من این کشته شدن را عزت و افتخار و حیات منهای اون حالت را ننگ و آر و ذلتی بیش نمی دانم. این یک طرفه. طرف دیگر دم از خلافت پیامبر می زند. خلیفه پیغمبرم من یزید و حسین سلام الله علیه نعوذ بالله یک شورشی در مقابل خلیفه زمان است و در علم کلامشون اینگونه تفسیر کرده اند: اگر کسی در مقابل امام زمان قد علم کند شورشی باشد، قتل او واجب است. مفهوم را به قول علمای علم و اصول اشتباه نکردن، مصداق را جابجا کردن، شبهه مصداقی. آیا یزید امام زمان است؟ امام حسین شورشی که بگوین امام حسین بر مبنای همون قاعده دین جدش به شهادت رسید. خب اینم یک طرف قضیه است. ما ایم و برخورد با این واقعیت چه کنیم؟ اگر یه چشمه ای دیدم با یه مثال ساده در اون حد، عقل میگه بررسی کن چگونه است. حالا یک همچو واقعیتی ولو مال 14 قرن قبله، ولی مربوط به زندگی امروز منه. من قرار زندگی کنم بر مبنای اونگونه ای که با دو دید عرض کنم، بر مبنای اونگونه ای که دید اول مسلمانم، خدا و قرآن و اسلام رو قبول کردم، دین اسلام رو پذیرفتم. اگر اسلام رو قبول کردم، خدا و قرآن رو پذیرفتم، عقل من از این واقعه بر مبنای تحلیل ذهنی چه می کند و چه نتیجه می گیرد و اون نتیجه در زندگی امروز من چه اثری قرار بگذاره و در عمل من عاشورا قرار چه تغییری ایجاد کنه. آیا فقط سینه زدن باشد که افتخار می کنیم سینه بزنیم؟ آیا فقط سیاه پوشیدن و عزاداری کردن باشد که افتخار میکنیم سیاه میپوشیم و عزاداری میکنیم؟ یا اینها همه مقدمات امر است؟ یک حقیقتی درس چگونه زیستن را بر مبنای تحلیل ذهنی از این واقعه و دینداری سالم را ولو در شرایط بسیار حادی مثل شرایط عاشورا و کربلا و کوفه و مکه و مدینه زمان امام حسین علیه السلام در نظر بگیریم. این از یک دید. دید دوم، فرض بر این بگیریم اصلا دین رو قبول نداریم، مذهبی نیستیم، نه مسلمان نه پیرو به دین دیگر، ولی به عنوان انسانی که عقل داریم و قدرت تحلیل مسائل رو برای ما یک امر خصیصه انسانی می شماریم و اگر به تعبیر قرآن کریم لهم قلوب لا یفقهون، اینا اولائک کل انعام بل هم ازل، انسانی که قدرت تحلیل ذهنی دارد اما ذهنو به کار نمیندازه و تحلیل نمی کند، برداشت عاقلانه از وقایع و حوادث نمی نماید، اولائک کل انعام انگار چارپایانند و اینها ارزش انسانی نمیشه براشون بیان کرد. خب ما بر مبنای این ویژگی انسانی در دید دوم، حتی اگر مذهبی نباشیم، دین رو هم قبول نکردیم، مسلمان هم نیستیم، ولی به عنوان یک عاقل در رابطه با این واقعه چه میآموزیم و در دنیای ذهن ما چی ایجاد میکنه؟ دقت اگر بفرمایید، مجموعه نحوه برخورد انسان‌ها با هر واقعه من جمله واقعه عاشورا از این سه دسته خارج نیست. ببینیم کدوم یک از اینها سازنده و درسته و نتیجه اون برخورد درست چیست و ما به عنوان شیعیان ابی عبدالله در این سه دسته چگونه ایم و چه نتیجه میگیریم. دسته اول، بی تفاوت. آقا ما کاری بی حرفا نداریم، زمان یزید هم بودن امروز هم هستن، از هر دو گروه، چه مذهبی معتقده به دین چه ضد دینی که به دین کاری نداره. در زمان ابی عبدالله هم امثال عبدالله ابن عمرها و دیگران. ما نه با یزید کار داریم نه با حسین، ما اصلا کاری بی حرفا نداریم، ما زندگی روزمره خودمونو انجام میدیم. حالا اگر مذهبی، مذهب به اقتضایی که خودش یاد گرفته یا تقلیدی برای او مطرح بوده، نه عاشورا در او تأثیر مثبت میذاره نه تأثیر منفی، راه خودش رو میره. و اگر مذهب رو اصلا قبول نداره، میگه حوصله دارید؟ دو دسته 14 قرن قبل راجع به نحوه دینداری با هم جنگیدن، به من چه؟ من باید زندگی روزمره خودم رو بکنم. به من بگو دلار چقدر بالا رفته پایین اومده، بگو وضع سکه چه میشه، به من چی؟ ابی عبدالله 1000 سال قبل با یزید درگیری داشت، یزید با امام حسین نساخت، من کاری بی حرفا ندارم. پس یه دسته بی تفاوت، دسته دوم مخالفت میکنن با اصل دین، میگن اینها همه به خاطر دینه، اگر اصلا دین مطرح نبود اینجور دعواهام نبود. الانم در کره زمین ببینید به نام دین چقدر کشتار داره صورت میگیره، داعشی هام به نام دین یه دسته دیگر رو میکشن و بسیاری دیگر، به ویژه مظلومیت اسلام در عصر ما که توی ماهواره ها و سایت ها خونده اید و شنیده اید و میبینید که مرتب دامن میزنن به ویژه در رابطه با اسلام. شما هر جای دنیای اسلام رو نگاه میکنید آدم کشی وجود دارد و به جان هم افتاده اند و میکشن. پس اصلا ما اینا رو میذاریم کنار، دین رو قبول نمیکنیم، اختلافات دینی رو بد میدانیم، لذا مخالفت میکنیم. اینا دسته دوم. دسته سوم میگن نه، ما میپذیریم، موافقیم، نتایج بسیار زیبایی هم ولو واقعیت ها تلخه از او میگیریم، درس زندگی میآموزیم. حالا ببینیم این سه دسته، چون هم این واقعه واقعی است که در رابطه با دین بوده، نسبت به دین این سه نظر مطرحه. یک، آقا اصلا حرف دین نزنید، ما بی تفاوتیم نسبت به دین. خب ببینیم، ما به عنوان انسان اول و عقل، دوم به عنوان مسلمان از شرع، این پذیرفتنی است که نسبت به وقایع و حوادث، اونم یه همچه حادثه‌ای که در رابطه با دینه، با این مقدمات عرض کنم، شما اگر یه مقداری مطالعات تاریخی داشته باشید، تازه خیلی عمیقم نه، به اندازه تحقیقی محققان دقیق تاریخ در تاریخ نه، مجملن هم انسان یه مقداری مطالعه داشته باشه، این مقدار رو همگی قبول داریم که هیچ عاملی به اندازه دین در تاریخ بشر در دو طرف اثر مثبت و منفی مؤثر نبوده، هیچ عاملی، با کمال جرأت میگم، چه در جهت مثبت هیچ عاملی به اندازه دین اثر مثبت نذاشته، چه در جهت منفی هم هیچ عاملی به اندازه دین تحریف شده، دین در اختیار مزدوران سوء استفاده کننده برای استثمار و استعمار بشریت، از طریق استثمار مذهبی توانستن سوء استفاده کنن، هیچ عاملی به این مقدار نبوده. جنبه مثبت اثر دین در تاریخ، یه مقدار مطالعه روی شخصیت‌های برجسته‌ای که تحول روحی یافتن، اخلاقشون، رفتارشون، کردارشون، منششون، خویشون بر مبنای تعالیم دینی تا به کجا میبره. تو اصفهانم بگم همتون میدونید، نه اینکه خدایی نکرده قبلش لا مذهب بوده، ولی یه تکان دینی در درون جهانگیرخان قشقایی رضوان الله تعالی علیه چه ساخته از یک انسان، که چه شاگردایی از مکتب او در بیان و چه آثار روحی در تعلیم و تربیت روی شاگردا بگذاره، با همراه و رفیقش آخوند کاشی تو همین مدرسه صدر اصفهان شما چه کردن و چه تربیت ها که حاصل نشد که الان بعد از چند دهه هنوز آثار تربیت این گونه افراد از طریق شاگرداشون برای دیگران داره منتقل میشه. یه نمونه دارم عرض میکنم، چون حالا این نمونه در اصفهان بود و همه شما هم بهتر از بنده میدونید به عنوان اشاره، ولی در طول تاریخ انبیا زمانی که برانگیخته شدن، یکیش که برای من و شما بیشتر محسوسه و اطلاع داریم پیغمبر اسلام، اوج جهالت، اوج بربریت، اوج آدم کشی، اوج بی فرهنگی، به ویژه در شبه جزیره عربستان که دخترها رو زنده به گور کردن افتخار بدانن، این شعرهایی که به عنوان سبعه معلقه یا سبعه معلقات که به دیوار کعبه آویخته بودن، الان تو تاریخ اینا موجوده، میارن، مینویسن، چاپ کردن، در اختیار مردمه. یکی از این اشعار که به عنوان شاهکار عرب دوران جاهلیت بوده که به دیوار کعبه آویخته بودن و مینازیدن که ما ایم که یک همچه قدرت ادبی داریم، مضمون و محتوا چی بود؟ رئیس قبیله خطاب به افراد قبیلش میکنه، بی ارزه ها بلد نیستید خود آدم بکشید و از قبیله های دیگه اموال بدزدید، از فلان قبیله یاد بگیرید. این افتخاره که یک رئیس قبیله ای به اعضای قبیله بگوید شما به این ارزش دست پیدا نکردید. در چنین جامعه ای وقتی یک انسان با این بیان الهی اقرب اسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرب ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، برمیخیزه، ویلدوراند تاریخ تمدن نویس اروپایی در کتاب معروف تاریخ تمدنش میگه اون روزی که یوم الانذار، سه سال بعد از دعوت مخفیانه پیامبر، پیغمبر مأمور شدن طبق آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین اقارب بستگانشون رو دعوت به دین بکنن. همه قضیه رو میدونید، فقط اینجا رو میخوام اشاره کنم. امیرالمؤمنین 13-14 سالشون بیشتر نیست، عموها، داییها، بستگان، بقیه هیچ کدوم وقتی پیغمبر فرمودن من پیغمبر شدم و قراره که به من ایمان بیارید، ناراحتم شدن، ایمان نیاوردن. امیرالمؤمنین عرض کرد آمنتو بک یا رسول الله، که قبلنم پنهانی ایمان آورده بودن. پیغمبر سه بار فرمودن علی جان بشین بذار تا بقیه خودشون نشون بدن، سه بار تکرار شد، بار سوم دست علی در دست پیامبر، پیغمبر فرمود انت اخی و خلیفتی و وصیی. ویلدوراند میگه تو کتاب تاریخ تمدن جلد 14 بخش تمدن اسلامی، میگه اون روزی که دست کوچک علی در دست بزرگ من، میگم پیامبر او اسم میبره، دست کوچک علی در دست بزرگ پیامبر اسلام قرار گرفت، مسیر تمدن بشریت تغییر یافت، بشر از جهالت به سوی ارزش‌های انسانی حرکت کرد. یه تاریخ تمدن نویس اروپایی مسلمان هم نیست، ولی وقتی تحقیق تاریخی میکنه خب نمیتونه منکر بشه اگه منصف باشه. وقتی ما میبینیم توی عربستان پیامبر برخاست یک همچو تحولی که حالا اگه بخواد بحث بشه دقتهای تاریخی چه شد، بله عاشورام درست شد، بله جنایاتی هم در کنارش ایجاد شد، بله به نام خلافت اسلامی چه نکردن که مورخ معاصر مصری دکتر صالح الوردانی کتابی دارد به نام از سیف و سیاسه فی الاسلام. در مقدمه این کتاب میگوید، این ورش هم بگم، در مقدمه این کتاب میگوید تاریخ تدریس میکردم سر کلاس، دانشجوی پا شد گفت استاد چه جنایتی در کره زمین میشد رخ بده که بعد از پیغمبر به نام خلافت اسلامی خلفا نکرده باشن؟ چه جنایتی میشد کرد که خلفای بنی امیه نکردن؟ چه جنایتی میشد کرد که خلفای بنی العباس نکرده باشن؟ همش هم به نام خلافت اسلامی و جانشینی پیغمبر. میگه خب من استاد تاریخ بودم، میدونستم، راست میگه دانشجو، موندم جواب دانشجوری چی بدم، کم کم به دین بدبین شدم، یه تکانی در من ایجاد شد از سوال این دانشجو، رفتم به دین بدبین بشم برگردم، اما خدا لطف کرد در بین 14 قرن خاک، زیر 14 قرن خاک، اسلام و دین واقعی که اسلام علی و آل علی بود را بیرون کشیدم. حالا به جرأت میتونم بگم، افتخار میکنم که متدینم و مسلمانم، ولی اسلامی که علی و آل علی بعد از پیغمبر نشون دادن، مسلمانم، مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم، بله پذیرفتم. حالا اگر این طرف داریم اون طرف هم داریم، این قبول، کدوم واقعیت در تاریخ بشر به اندازه دین در این دو طرف اثر گذاشته؟ به ویژه روی سخن من با جوانهای عزیزه، ما احساساتی نباید برخورد کنیم، جو زده نباید بشیم، شرایط گوناگون شعاری دنیا ما رو در موافقت یا مخالفت سوق بده ارزشی نداره. ما باید این سرمایه عظیم عقل رو به کار بندازیم و تحلیل عقلی بکنیم. اگر بیان به ما بگن آقا اصلا بحث دین و ویل کنید، یه عده 14 قرن قبل با هم دیگه جنگیدن و دعوا کردن و اون حکومت میخواست، اون چنین بود، اون چنان بود، کما این که در رابطه با جنگ سفین هم اومدن این رو گفتن و هاکذا. ولی ما بیایم، من بی تفاوت میخوام بشم، میگم حالا منهای دین بر مبنای عقل، شما نسبت به یک همچو واقعیتی در تاریخ بشر که در جهت مثبت هیچ عاملی انقدر نتونسته ایجاد اثر کنه، چقدر ایجاد اثر در تکون دادن انسان‌ها به سوی ارزش‌های انسانی به وسیله یک انبیا، دو اولیا و بعد به وسیله عالمان راستین دینی که عالم عامل بودن نه عالم غیر عامل، که به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام العالم بلا عمل کرامی بلا وتر، تیراندازی است که کمانش زه ندارد، وتر ندارد. اگر کمان زه و وتر نداشت، کشش لازم این تیر که بخواد نفوذ کنه این ایجاد نمیشه. چه آثاری انبیا، اولیا و عالمان عامل در طول تاریخ در تحول انسانی ایجاد کردن که حکیم بیدابادی در اصفهان شما رضوان الله تعالی علیه، محله عیاشای اصفهان، برای اذیت کردن ایشون دعوت میکنن مجلس عقدی داریم، ایشون رو میبرن تو مجلس، بساط شراب و رقص را میندازن، این حکیم بزرگ و عارف الهی سر به زیر میندازه، رقاصه جلوش میاد برای مسخره کردن، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، یه سری به آسمان بلند میکند، میگه تغییر دادیم قضا را، یک دفعه این جمع منقلب میشوند، گریه بر همه غلبه میکند، دست و پای آقا رو میبوسن، همه توبه میکنن، میشن یه مشت آدمای سالم و صالح. مگه اینا کم بوده در تاریخ دین؟ حالا اگه ما دنبالش نرفتیم تو عصر ما کم بوده یا بعضی مسائل دیگر، آدم محقق باید ببینه کدوم واقعیت در طول تاریخ در تحول درون انسان و انسان سازی به اندازه دین تونسته اثر بکنه. ابن سینا یه حرفی داره خیلی قشنگه در بخش اثر معنوی که از طریق انبیا و اولیا رو انسان میاد. خب یکی از شاگردای زبده ابن سینا که برخی از افکار ابن سینا از طریق او به دیگران رسیده، شاگرد معروفش بهمنیاره که کتاب التحصیل، کتاب قطوری هم هست چاپ شده، این مجموعه بحثایی است که بهمنیار در تحصیلی که از ابن سینا کرده اونجا آورده و یه آرایی رو محققین تو این بحث از اون کتاب پیدا میکنن. این بهمنیار میگه زمستان همدان، سرماهای سابق که توی اتاق زیر کرسی بودیم، آبی که روی کرسی میذاشتیم تو کاسه یا لیوان یخ میبست. تو این هوا من با ابن سینا زیر کرسی بودیم، آخر شب ابن سینا داشت مطالعه میکرد، من خوابم برد. هنوز اذان صبح نشده بود، از خواب پریدم دیدم ابن سینا بیداره داره مطالعه میکنه. گفتم استاد نخوابیدین؟ گفتن نه. گفتم چطور؟ گفت یه موضوعی رو دنبالش بودم حل نشده، نمیتونم بخوابم تا حل نشه. من دیدم که این اینقدر پیگیر جدیه. خب نبوغ ابن سینا معروفه، یه آدم نابغه‌ای بوده، اینم پرکاریشه. خواستم یه امتحانی بکنم، گفتم استاد شما با این قدرت، با این علم، با این استعداد چرا ادعای نبوت نمی کنی؟ جواب من نداد. گفت بهمن یار میشه بری یه لیوان آب خوردن برام بیاری؟ خیلی سختم بود، زمستان و اون سرما آب روی کرسی یخ زده، من از زیر کرسی گرم در بیام برم بیرون، آبم که دیگه مثل حالا تو یخچال و تو خونه که نبود، برم بیرون حالا یخ رو بشکنم یا سر چاه دلو رو بندازم. گفتم استاد مگه شما تو طب تو نگفتین شب آب خوب نیست بخورید؟ بهانه رو شروع کردم. او گفت من بهانه آوردم. یه بار صدای مناجات مؤذن از بالای مناره در اومد. سابقا رسم بود، الان توی مشهد مشرف شید هست، قم هست، که قبل اذان صبح 10 دقیقه یه رو مناجات میخونن، بعد اذان میگن. بلنگو که نبود، میرفتن بالای مناره که صدا برسه. صدای از مناره که اومد، بهمنیار میگه ابن سینا به من گفت بهمنیار آب نمیخواستم، میخواستم بهت بفهمونم تویی که منو اینقدر قبول داری، اینقدر نفوذ رود ندارم، یه لیوان آب بری برای من بیاری. چه کرده با دل این که این وقت شب؟ پولی هم نبود بگید برای پول بودا، هر کی زودتر میرسید میرفت بالا اذان میگفت دعا میکرد، یا هر کی صدایی داشت میرفت این کارو میکرد. این قدرت معنوی که ارتباط فطری و ذاتی با وجود انسان و خدا و اونهایی که خدایین خدا قرار داده، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این از کانال اولیای دینی در مردم اثر میذاره. یه نمونه روانشناسانه به شما بگم، دقت بکنید، کدوم انسانه که الان بهش بگن آقا دو تا برادرن، یه برادر فقیر هست، خیلی نیازمنده، شغلی داره بخواد اختلاس بکنه خیلی راحت میتونه کلاهبرداری کنه اختلاس کنه، ولی با فقر میسازه، با مشکلات زندگی میسازه، یک ریال پول حلال تو زندگیش نمیاره. برادر دیگر پولدارم هست، ثروتمندم هست، هیچ مشکلی هم نداره، میگرده یه موقعیت پیدا کنه تا بتونه اختلاس کنه. به اون برادره میگه تو که بی ارزه‌ای، حالا ارزه منو ببین، یه بیدینم از این دوتا از کدوم یکی بیشتر خوشش میاد؟ بینی و بین اللهی، یه بیدینم، حالا اصلا دین رو بذاریم کنار، یه بیدینم بهش بگی میگه درود بر او. چرا؟ چون ذات انسانه. انبیا را خدا هماهنگ با ذات ما قرار دادن، لذا دین از کانال صحیحش فطرت را منقلب می کند. کدوم عامل به اندازه دین در تاریخ توانسته دل انسان را؟ حالا اگه من اینجا اومدم ادای متدین رو در آوردم و حرف دینی میزنم ولی در شما اثر نمیکنه، اونو در ادامه بحثا میگم، مشکل منه نه مشکل دین. توی محقق منو رد کن نه دین را. این امتحان من و شماست، این تحلیل صحیح دینی من و شماست. حالا اینجا دقت بکنید، یک، در تحول درونی انسان که اگر وقت باشد با مدرک، نه فقط زمان پیغمبر اسلام، امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و بعدش عالمان برجسته در طول تاریخ، شما زمان هر پیغمبر رو بخوانید، حضرت عیسی چه کرد؟ حضرت موسی چه کرد؟ ابراهیم خلیل الرحمن چگونه مردم را از بت پرستی نجات داد؟ نوح پیامبر 950 سال اون همه رنجها را تا در مردم تحولی ایجاد کند. پس یک، تحول در درون انسان میبینیم از کانال دین در تاریخ عجیب بوده. دو، آثار دینی در انسانهایی که متحول دینی شدن در تاریخ چقدر بوده؟ شما تو اصفهان که الحمدلله من شاهدم چقدر مراکز خیریه دارید، از دارالایتام، از بیمارستان، از نمیدونم کمک به ایتا چی هاکزا. این مربوط فقط ایران که نیست، آقا توی دین مسیحیت در کشورهای مسیحی، خب من رفتم دیدم از نزدیک، توی آیین یعنی اونایی که یه مقدار بحثای دینی چقدر در کره زمین مؤسسات خیریه و دارالایتام و بیمارستان و مسجد و پل و معبد و کلیسا و چی و چی و چی و چی بر مبنای دین ساخته شده و چقدر به خاطر نگرش دینی به فقرا در عالم میرسن و رسیدگی میکنن. این یک همچو واقعیتی به نام دین در اثر مثبتش درون را تکان دادن، آثار درون تکون خورده، این همه آثار خیر در جامعه نشون داده شده، این آثار مثبتش. نقطه مقابلش، آقا آثار منفی هم داره. بله بله، هیچ قدرتی به اندازه استثمار مذهبی نمیتونه پری. خیلی از اونایی که حاضر شدن ابی عبدالله الحسین رو بکشن فریب مذهب دروغین رو خوردن. ابن عباس میگه من تو مسجد الحرام نشسته بودم مکه، یه محرمی وارد شد، دیدم خیلی نگرانه، چیه؟ یه پشه رو احرام من کشته شده، این نکنه خونش به احرام من چسبیده باشه، پاک نجسه، این طواف هم چه میشه؟ گفتم تو کی هستی اینقدر محتاطی؟ گفت شمر ابن زلجوشنم، بعد از واقعی کربلا. گفتم بی انصاف، خون امام حسین رو میریختی احتیاط نمی کردی، حالا خون پشه رو احرام؟ گفت چی؟ اونو برای اطاعت خدا کردم، چون اولول امر یزید به من امر کرد. این استثمار مذهبیه، اینم اثر سوء مذهبه. یا راست میگه یا دروغ. اگه دروغ میگه میدونه که نه امام حسین اون ارزشو داره، داره از طریق فریب مذهبی اینجوری پیش میره. اگرم نمیدونه که حماقتش به یه شکل دیگر داره بروز میکنه. مگه تاریخ نقل نکرده روز عاشورا تیرو در کمان گذاشته، امام حسین رو نشانه گرفته، داره تیرو به طرف امام حسین رها میکنه. یک درد تیر زدن، ولی دردناکتر از او چیه؟ میگه خدایا شاهد باش برای اطاعت اولوالامر یزید پسر پیغمبرم رو میکشم. این استثمار مذهبیه، این طرف قضیه رو هم داریم. خب حالا اگر یک چیزی به نام دین که این مقدار میتونه در تاریخ در دو طرف اثر مثبت و منفی داشته باشه، من به عنوان یک انسان میتونم نسبت به این حقیقت بی تفاوت باشم؟ اگر شکل صحیح دینداری انسان را انسان می سازد و نجات بشریت را عهده‌دار است، چرا من شکل غلط و استثماریش رو بهانه قرار بدم؟ خب یه مثال عرض کنم. آقا الان در کره زمین، تو دنیای علم، تو دنیای دانش، کسی هست که بگه چون یه عده پزشکان قلابی پیدا شدن، هر چند وقت یه بار تو هر جای دنیا پیدا میشه، پزشک واقعی نیست، جعل کرده، مطب زده، یه حقوق‌بازی‌هایی هم کرده، بعد دستگیرش کرده، یا نه واقعا پزشک بوده برای پول، انشاءالله ما تو ایران نداریم، برای پول، برای برخی مسائل مادی یک کارایی کردن که اصلا آبروی هرچی طب رو بردن، که خود اطبا قصه میخورن و رنج میبرن. خب حالا چون یه عده اطبا پیدا شدن کارای اینجوری انجام میدن، بگیم ما اصلا با علم پزشکی کاری نداریم، ولش کن. این عقل میپذیره؟ منطق میتونه قبول کنه؟ لذا یک بحثی در عقل و منطق هست، در منطق و فلسفه صاحب نظران پذیرفتن، در علم اصول فقه هم فقهای ما بحثی در رابطش دارن، نسبتاً هم عمیق و گسترده و همچین ساده نیست، تحت عنوان این که دفع ضرر محتمل وجوب عقلی دارد. دفع ضرر محتمل وجوب عقلی داره. ما یه وجوب شرعی داریم، یه وجوب عقلی داریم. اینم که در علم اصول فقه توی این بحث اصولیون فرمودن کلما حکم به العقل حکم به الشرع، با اون ضوابطی که در اونجا بیان میکنند، اگر یک امری جزء مستقلات عقلیه بود واقعا عقل میتونه در موردش نظر بده، خب شرع تایید میکنه، منتها با ضوابطش مستقلات عقلیه باشه که وارد بحثش نمیشم. یکی از اون مواردی که میان روش بحث میکنن اینه، میگن دفع ضرر محتمل نه قطعی. یعنی شما الان از اصفهان حرکت کردید برید برای شیراز، خبرایی به شما دادن، حالا مثالم قشنگ نیست ولی برای تقریب ذهن دارم میگم، خبرایی به شما دادن امشب یه عده دزد راهزن نمیدونم داعشی فلان فلان تو بین راه اصفهان و شیراز کمین کردن، حواستون جمع باشه. خب این یه احتمال میدید راست گفته، خب دفع ضرر لازمه یا نه؟ دفع ضرر چیه؟ یا میگه حالا ضرورت نداره امشب نمیرم، یا اگر ضرورت داره برم باید یه امکاناتی با خودم فراهم کنم، یک شرایط رو ایجاد کنم که اگه برخورد کردم با این ضرر بتونم ضررم از خودم دور کنم. این شعر معروفی که شما در ادبیات فارسی ما احتمالاً زیاد شنیدید معروفه، گر تو را طفلی بگوید کی فلان، عقربی در جامعه دیدم بدان. داری کتو میپوشی؟ یه بچه، شاید هم شوخیش گرفته، شاید هم اشتباه کرده، گاهی بچه ها از این شوخی ها میکنن، اسباب بازی دارن پلاستیکی عین مار عین عقرب، پرت کرده تو کت شما، بعد هم میخواد سر به سرتون بذاره، میگه او یه عقرب توی مثلا آستین شماست. بی تأمل جامعه را بیرون کنی، پیروی از قول هر مجنون کنی. اگه دیوونم میگه من یه عقرب دیدم رفت توی آستین کتتون، ولو دیوونه است یه مقدار دقت به خرج میدید. گر یکی گوید در این ره 8 روز آب نبود هست ریگ پایسوز. 8 روز را داری در پیش میخوای بری، آب نیست، کبیر ریگ هایی که پاتو میسوزونه. واندگر گوید دروغ است این بدان، اما یکی دیگه میگه نه آب گوش نکن دروغ میگه آب هست، که به هر شب چشمه ای بینی روان. هر شب که اونجا میخوای منزل کنی یه چشمه روان هم وجود داره. عقل آن باشد که برگیری تو آب، تا رهی از کینو باشی در ثواب. گر در اون ره آب بود آن را بریز، ور نبود آب وای بر مرد ستیز. این عقله. اون وقت ما بیایم این همه انبیا با معجزه، با این همه دلائل، با این همه براهین برای من و شما گفتند آی انسان برای دنیا خلق نشدی، انما الحیات الدنیا لهو و لعب، یا ان الدنیا لهو و لعب، حیات الدنیا لهو و لعب، و ان الاخرت هی الحیوان. اصلا حیات واقعی شما جای دیگه است، اینجا الدنیا مزرعه الاخره، مزرعه است، قرار کشت کنی برای اونجا. آمده ام در این جهان تا که زنه شکر برم، نامده ام که از شکر قصه برم خبر برم، آمده بسته ام کمر خدمت اون خدای را، تا که زیمن دولتش تاج برم کمر برم. ظلمت و نور و خیر و شر هست درون یک دگر، نور ز ظلم باخرم خیر ز شر به در. اصلا من برای اون عالم آمدم اینجا، کلاس درسه برای آماده شدن اونجاست. چه شده من بیچاره را که چنان در این مقدمات گیر افتادم که هدف را فراموش کردم. فریاد زدن انبیا و اولیا به اون شدت و حدتی که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. وقت من میگم به من چی؟ عقل چی میگه؟ اینجا یه انسان عاقل، خواهر من و برادر من، هر کسی که بگه من اصلا کاری به دین ندارم، حوصله‌ام ندارم، نه دیندارا رو کار دارم نه بی دینا رو، بذار بس کربلا با هم دیگه بجنگم، به من چی؟ من میخوام زندگیمو بکنم. این انسان عقل خودش رو زیر پا گذاشته بی تعارف، برای اینکه با این دو تا چهار تای منطقی در همین حد کوتاهی که بنده بحث کردم عقل میپذیره. از نظر عقل دفع ضرر محتمل عقلاییه، و یه اونم نسبت به چه اموری؟ حالا من این ضررها یه وقت ضرر در این حد میگم، دقت بفرمایید، بنده از اصفهان میخوام برم شیراز، میگم حالا نسبت به امریکا که محسوس تره، میگم پمپ بنزین چند کیلومتر بعد از اینجا وجود داره؟ مثلا میفرمایید 100 کیلومتر. من میبینم که بنزین تو اتومبیلم نداره، این 20 کیلومتر بیشتر نمیره. گوش به حرف شما ندم، بین راه باید بمونم، ولو احتمال بدم شما با من شوخی میکنی، بگم خب چه ضرری داره من این بنزینه رو پر کنم؟ اگر بین راه احیانا پمپ بنزینی بود آقایون نمیدونستن یا با من شوخی کردن، من که ضرر نکردم. ولی اگر راست بگن من گوش به حرفشون ندم، بنم بین راه بنزین نداشته باشم اونجا بمونم، نصف شبه زن و بچه تو ماشینه، عقل اینو میپذیره در این مقدار؟ حالا اگه این موضوع در حد چیه؟ در حد ضرر نصف شب تو بیابون موندن، یه مقدار سرگردانی تو یه ماشینی برسه به من بنزین بده. اما حالا یه وقت میگن آقا قیامتی هست که مو از ماست میکشه، سر تکون دادنتون حساب داره، برای یه شهادت دروغ یه سر میخوای تکون بدی، جواب باید بدی. یک سخن غیبتی کردی، یه خانواده رو به هم ریختی، باید جواب بدی. آقا یک کلام بود، باشه، با همین یک کلامی خانواده رو به هم ریختی، زندگی یه عده رو بیچاره کردی، یک ریال ربا بردی تو زندگیت، بر مبنای یک ریال نجس کردی زندگیتو، تو فردای قیامت او راسته؟ اگه راسته من چیکار دارم میکنم؟ آیا کسی که به این حرفای انبیا ترتیب و اثر میده میترسه؟ ترسش واقعی عالمانه محققانه اندیشمندانه متفکرانه تحلیلگر درست ذهنیست؟ یا ترسو ببین تو یه ریال ربا نمیتونی بخوری، من اینقدر اختلاس میکنم بیارزه؟ مشکل از کجاست؟ عقل به کار نیفتاده. حالا بذارید شرعیشو، من از قرآن کریم دو آیه اشاره میکنم، دو روایتم از معصومین علیهم السلام به اندازه وقت امشب، ان شاء الله فردا شب این بحث رو با هم تکمیل کنیم. سوره مبارکه انعام آیه 81، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی با بت پرستا بحث میکرد و حرف میزد و اون قضایایی که بتا رو بشکنه و اون بتو بذاره تبر رو بذاره رو شونه اون بت و بعد اونها رو متوجه کنه و بعد از همه این قضایا، در آیه 81 و کیف اخاف ما اشرکتم، ها به من میگید که چرا بت پرست نیستی؟ من از این نگران باشم؟ من بترسم که چرا به حرف شما گوش نمیدم نسبت به این بتی که شما میگید خدا؟ من مثلا بترسم که دارم خدای شما رو ندیده میگیرم؟ ولا تخافون، اما شما نمیترسید. حالا ادامه شو ببینید، ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا، شما الله را قبول نکردید، شرک به او ورزیدید، هیچ هم نمی ترسید. هیچ سلطان در اینجا به معنی برهان، دلیلی که سلطه فکری رو برای ما ایجاد کنه. از طرف خدا چه دلیلی دارید؟ شما در دنیای وجودتون چه برهانی میتونید ارائه بدید برای اینکه نسبت به خدایی که من معرفی میکنم بگید نه؟ بعد بوتو با و ادامه شو ببینید، فأیل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. الله اکبر از این ریزکاری های قرآن. آخر آیه رو ببینید، ان کنتم تعلمون، اگه علم داشته باشی، اینجا علم ساینس نیست، آگاهی مطلق، نالج. اگه عقلتونو به کار بندازید، فکرتونو به کار بندازید، اندیشتونو به کار بندازید، کدوم یکی ما دوتا سزاوارتریم که بترسیم؟ شما باید بترسید که چی رو قبول نمی کنید؟ من این بر، اگه با فطرتتون نگاه کنید حق با منه، با عقل نگاه کنید حق با منه. بعد قبلش هم دلائل آورده، حضرت فرمودن ها این آیات قبلش خیلی جالبه، میگه و کذال که ببخشید اینجا، فلما را القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. اون بحث میگه شما میگید که ستاره است، باشه هذا ربی، باش میگید اینه، فرض کنید این خدا، بعد یه مقداری که صبر کردن ماه اومد بالا ستاره محو شد، فرمود خب این که از او قوی تره، پس چرا این نباشه؟ عقل دیگه، هازا ربی، خورشید اومد بالا ماه محمش گفت هازا اکبر، این که بالاتره، پس چرا اون؟ بعد از این حرفا بعد میاد این رو میگه، میگه خب شما بیاید بررسی کنید. حالا اینجا طبق این آیه شریفه برگردیم به اون بحث اولی ما، شام عاشوراست. عاشورا چی بود؟ به نام دین دو گروه، گروهی در اوج عزت و عظمت و بزرگی، گروهی در نهایت حقارت و پستی و شیطنت و گمراهی، گروهی مدافعین حقیقت مذهب، گروهی مذهب استثماری را برای فریب و نیرنگ به کار بردن با هم جنگیدن. من به عنوان یک انسان نسبت به این واقعیت سه نگاه، نگاه اول داریم، آقا به من چی؟ من حوصله‌شو ندارم. میتونم بگم حوصله‌شو ندارم طبق اون دلائل عقلی، اینم نقلی. اگر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن با اون مردم میگه قرار خوف باشه، من باید بترسم یا شما؟ که این همه ادله داریم بهتون نشون میدیم. و جالبه وقتی که بحث بت‌ها رو مطرح میکنه حضرت ابراهیم خلیل، تو قرآن کریم فرصت نیست وارد این آیات بشم، میگه آخه اینایی که با دست خودتون تراشیدید میتونن خالق شما باشن، شما تعقل نمی کنید. اینجا فرمود علم ندارید، ان کنتم تعلمون. اونجا میفرماد ان کنتم تعقلون. این آیات کنار هم بگذارید، این یک آیه. آیه دوم در سوره مبارکه فصلت آیه شماره 52، خیلی عجیبه اینم. قل ارائیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم بهی من اضل ممن هو فی شقاق بعید. دقت کنید، قل ارائیتم، بگو ها چی فکر میکنید، این ارائیتم اینجا چی فکر میکنید، نظرتون چیه؟ ببینید ها، ببینید، این ببینید منظور این نگاه نیست، این نظرتون و اندیشتون رو به کار بندازید، رأیتون رو اینجا آشکار کنید. قل ارائیتم ان کان من عند الله، این دینی که از طرف خدا اومده، این قرآنی که از طرف خدا اومده، ثم کفرتم، بعد اومدید یک امر الهی آسمانی رو کافر شدید، من اضل ممن هو، کی از این بدبختره، فی شقاق بعید، چقدر دور و بد و از حقیقت جدا شده است. یعنی یه وقت هست عرض کردم انسان اصلا قدرت تشخیص نداره، خب سفیه دیوانه است، لذا در فقه من و شما هم کاملا جا افتاده، برای ما هم توضیح دادن که مکلف نیستن، شرط تکلیف عقل است. حالا یه وقت شیخ بهایی اونجوری میگه، یکی دیوانه ای را گفت بشمار، برای من همه دیوانگان را، بگفتا که این کاریست مشکل، شمارم خواهیر فرزانگان را. نه، این درد دل وادی دیگر است، بیابان است و کوه و خانه ای چند، درون خانه ها دیوانه ای چند، نه مردی بینی اونجا نه حقیقت، سراسر کودک و افسانه ای چند، همه پیر خراباتش بخوانند، کهن رندی که زد پیمانه ای چند. چه خوش بود که این دارالمجانین بودی خلوتگه فرزانه ای چند. لذا اگر عقل باشد میگه مگه من میتونم بی تفاوت باشم؟ اونم وقتی انبیا اومدن قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، با همه این حالا نه مطالعه میکنم، نه برهانشونو میشنوم، نه حاضرم توی جلسات درسی شرکت کنم، نه وقت بذارم برم پیش اهل فن سوال بکنم، فقط بر مبنای آقا فلانی رو دیدم دم از دین میزد آدم بدی بود، ولش کن، این عاقلانه است؟ خب یه پزشکی، عذر میخوام از اطبای مجلس، آقا اتفاقی برای من پیش اومد، رفتم پیش یه طبیبی، فرمیدم طبیب نیست، میخواد سوء استفاده مالی بکنه، ول کن علم طب رو، این عاقلانه است؟ بابا دین با جان من و شما کار داره. توی شرایط حاد کربلام اصحاب امتحان دینداری دادن، لذا هر کسی یه جور داره امتحان دینداری میده. من یادم یک سالی در این حسینیه گفتم به خود ابی عبدالله سلام الله علیه قسم، بیاد این حدیث میفتم لرزه بر اندام من میفته. مرحوم شیخ در غیبت این روایت رو نقل میکنه، 1000 سال قبل از امام صادق علیه السلام، فرمودن زمانی که بر امت حضرت نوح مشکلات غلبه کرد، خیلی در فشار قرار گرفتن، اومدن به حضرت نوح گفتن، اون عده‌ای که متدین بودن، بقیه که جز منحرفین بودن، یا نبی الله دعا کنید فرجی حاصل بشه. حضرت نوح دعا کرد، وحی نازل شد، به این پیروانتون بگویید که خرما بکارن. حضرت نوح اومد پیام الهی رو به پیروان رسون، اینا گفتن یه عده زیادی شد، ویلکم بابا نوح ما رو مسخره کرد، ما گرفتاریم، میگه رو خرما بکارین، کشاورزی کن. یه عده گفتن پیغمبر خداست، چش خرما رو کاشت، درخت ها اومد بالا و سبز شد. آقا چه کنیم؟ من نمیدونم، خدا باید بگه. وحی نازل شد، بگوی خرماهایی که از این درخت داده شده بخورن، هستشو بکارن. این دفعه یه عده در رفت، گفت نه بابا نوح ما رو سر کار گذاشته. دسته دوم گفتن پیغمبره، چش خرما رو کاشت. بار سوم فرمود این خرما رو بکارید، هستشو بخورید، هستشو بکارید. این دفعه یه عده رفت، یه عده مونده. برای بعدی چه کنیم؟ وحی نازل شد این درختا رو ببرید، کشتی بسازید. این دفعه یه عده در رفتن. آخه زمین خشک، نو از کشاورزی خسته شده، حالا به نجاری مشغول شده، ما برای چی کشتی بسازیم؟ اما ثابت قدم ها گفتن ثبت لی قدم صدق عندکم الحسین و اصحاب الحسین، که این همه در زیارت عاشورا میکنید. ثابت قدم ها چی گفتن؟ گفتن چشم، کشتی رو درست، کشتی درست کردن. حالا چه کنیم؟ برید توش بشینید. اینجا یه عده رفتن، ای وای، اینجا یه، حتی پسر نو اینجا رفتن، مسخره کردیم، تو زمین خوش بریم تو کشتی بشینیم. امام صادق فرمود 85 نفر شدن، رفتن تو کشتی نشستن، طوفان برخاست و اینها نجات پیدا کرد. بعد امام صادق فرمودن، طبق این روایتی که مرحوم شیخ در غیبت نقل میکنه، فرمودن والله برای شیعیان ما در دوره آخرالزمان از این امتحانا قرار داده میشه، اولین عامل برای نجات عاقلانه برخورد کردنه، دومی با عقل از شرع استفاده کردنه. حالا با اون مقدمات عقلی دو تا آیه رو عرض کردم، بذارید دو تا روایت، یکی از آقا امام صادق علیه السلامه که به ابن ابوالاوجا فرمودن، یکی از آقا امام رضا علیه السلامه به یکی از زندیق زمانشون، اولی در کافی جلد 1 صفحه 75 و توحید شیخ صدوق صفحه 126، دومی در کافی جلد 1 صفحه 78. چون مضمون یکیه من یه دونه روایتشون میکنم. ابن ابوالاوجا اومده بود، عده ای از اصحاب امام صادق داشتن طواف میکردن، این مسخره میکرد، بپر بپر میکرد، این دیوونه ها رو ببین چیکار میکنه، آه اینجوری داره، آخه اینم کار شد شما میکنید. امام علیه السلام شبیه همین رو، یکی اومد خدمت امام رضا، بعضی از این نماز رو مسخره کرد، دلار راست شدن و غیره. امام فرمودن ایها الرجل ارأیت ان کان القول قولکم ولیس هو کما تقولون، اگر این حرفی که تو میزنی که حق با تو باشه و اینایی که دارن این حرفو میزنن و این کارا رو میکنن غلط باشه و حال اینکه اینجوری نیست، الستا و ایاکم، ما و شما یکسان باز نیستیم. چرا؟ لا یزرنا ما صلینا و صمنا و زکینا و اغرقنا، ما اگه نماز خوندیم، اگه روزه گرفتیم، اگه تزکیه نفس کردیم، اگر اقرار و اعتراف بین اون، ما چه ضرری کردیم؟ سعی کردیم خوب زندگی کنیم، دروغ نگیم، مردم آزاری نکنیم، نمازم خوندیم، فرض کنید اینا حقیقت نداشت، خب ضرر ما چی بوده؟ و این کانل قولو، اگر حق با شما باشه، سخنی که تو میگی، مردیم رفتیم هیچ خبری هم نبود، خب ما که ضرر که نکردیم. اما و این کانل قولو قولنا و هو قولنا، اگر حق با ماست که هست چون اثبات میکنیم، الستم قد هلکتم و نجونا، آیا غیرت اینه که تو هلاک شدی ما نجات پیدا کردیم؟ اینجا همین قاعده دفع ضرر محتمل، بله ما ادله قوی مطلقاً برای اثبات دین داریم، تو اصول عقاید باید قاطعانه جلو بریم، اشتباه نشه، ولی حتی از این دیدم بخوایم نگاه کنیم، این سه دسته ای که دارم عرض میکنم، دسته اول امام علیه السلام داره اینجوری به طرف میگه، میگه شما میگه این طواف چیه میکنی، این نماز چیه میکنی، فرض کنیم حق با شماست، خب بعد از مرگ من ضرر کردم، خب اومدم خیلی تفریحات مختلفی ما تو دنیا میکنیم، اینم یه تفریح به عنوان مثال، و حال اینکه اگر حق با ما باشه که ما دلیل داریم اثبات میکنیم حق با ماست. آقا انبیا معجزه میارن برای اثبات، همینجوری که ادعا نمیکنن، بیانه دارن. من و شما کدوم فقیه شیعه است که بگه اصول دین تقلیدیه؟ شما احدی دارید؟ اصول دین بله، احکام رو میتونید تقلید کنید. تحقیقیه یعنی چی؟ یعنی اگه بنده که برای امام حسین سیاه میپوشم و گریه میکنم و سینه میزنم به من بگن به چه دلیل حق با امام حسینه، باید دلیل داشته باشم. اگه دلیل ندارم مشکل منه. لذا جنبندی بحث امشب عرض کردم شام عاشوراست. ما هر کدوممون در عمرمون به اندازه سنمون چندین عاشورا رو پشت سر گذاشتیم، عزاداری کردیم، خدا از همه قبول کنه. چی بوده عاشورا؟ دو گروه هر دو به نام دین با هم جنگیدن. ها مسئله پس دینه. خب در رابطه با دین ما به عنوان انسان‌هایی که از عقلیم و تحلیل و تجزیه ذهنی می‌کنیم نتیجه می‌گیریم، چه تحلیلی می‌کنیم؟ سه گروهن: یک بی تفاوت، دو مخالف، سه موافق. دسته اول بی تفاوت، امشب به اندازه فرصت توضیح دادم. نه عقل بی تفاوتی رو میپذیره نه شرع. پس ما انشاءالله باید جزء اونایی باشیم که واقعه عاشورا در ما یک تحلیل ذهنی ایجاد کنه. چی بود؟ چی شد؟ چرا اینجوری میشه؟ ما باید چه بکنیم؟ قرآن کریم، برای جنبندی این آیه رو عرض میکنم، شما در قرآن کریم دقت کنید، خداوند به پیغمبر اسلام میفرماید فقصص القصص. قصه در زبان قرآن افسانه و رویا نیست، وقایعی تاریخیه. فقصص القصص، وقایعی تاریخی رو بیان کن که چی بشه؟ لعلهم یتفکرون. فکر ترتیب امور معلوم برای کشف مجهول، یعنی اینا رو در دنیای ذهنشون بالا پایین بکنن. شما تو ریاضیات معادلات چند مجهولی رو به کمک معلوماتتون جوری ردیف میکنید که بتونید مجهول رو معلوم بکنید. بیایید اینا رو تو دنیای ذهنتون عقب جلو کنید، نتیجه بگیرید. آقا یه گروه دم از دین زدن، چه کردن؟ صحنه امروز کربلا شنیدید و خوندید و بحث شد و دیگه تکرار نکنید. فقط یه عبارت بگم، یه اشاره بکنم، برم برای امشب. دو چیزو در کربلا ببینید، اوج پستی خط مقابل ابی عبدالله. یک، میگن وقتی که ابی عبدالله علیه السلام از اسب زمین افتاد، حتی سنان نقل میکنه میگه ما نزدیک ابی عبدالله شدیم، تو مقتل دیدم لبها به قدری خشک بود که زبان میگشت، این زبان و لب خشکی به گونه ای بود که به هم میخورد صدا میداد. این یه نکته. نکته دوم، آقا در فقه من و شما هم هست، میگن سر گوسفند رو وقتی میبرید شاهرگ رو قطع نکنید. چرا؟ چون تا این جان نداده کارد به نخا میرسه. کارد به نخا برسه قبل از جان دادن خیلی درد داره. لذا میگن این رگا رو بریدی دست نگه دارید، خون بره، جان بده، بعد اون رگ رو قطع کنید. ولی تعمدن سر ابی عبدالله رو از قفا بریدن، یعنی اول کارد به نخای حضرت برسه. شاید اون شعری هم که تو نوحه ها و روزه های ما میخونن، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین، کارد به نخارس. ببینید تا این حد. حالا آتش زدن خیمه ها رو، بچه ها رو تو بیابون ها دووندن، گوشواره ها رو از گوش کشیدن، اومدن جلوی چشم این زن و بچه. دو تا شهید در کربلا بودی که الان تو ذهنم یادمه، اگر باشه یادم نباشه بعد. دو تا رو قبل از اینکه عصر عاشورا بشه سر رو از بدن جدا کردن. یکی خود ابی عبدالله است، یکی وهبه که تو میدان سرش رو جدا کردن، پرت کردن به طرف مادر، مادرم سر رو برگردون گفت سری که در راه خدا داده این پس نمیگیریم. بقیه شهدا رو ابی عبدالله آورده بودن تو دارالحرب، این ابدان مطهر کنار هم چیده شده بود. اینا اومدن جلوی چشم این زن و بچه سر علی اکبر رو از بدنش جدا کردن، سر قاسم رو از بدنش جدا کردن، سر شهدای دیگر رو از بدنشون جدا کردن، رفتن علقمه سر عباس رو جدا کردن. عمر سعد گفت یه بچه 6 ماه هم بود تو اینا نیست، دنبال اونم بگردید. بعضیا گفتن وقتی حسین 6 ماهش رو به طرف خیام میبر رفت پشت خیمه، شاید دف کرده باشه. دیدم تو بعضی جاها با نیزه تو ماسه ها زدن ببینن نیزه کجا به بدن اصابت میکنه. این بچه هم طبق نقلی بیرون آوردن سرشو جدا کردن. با همه این صحنه ببینید خط مقابل را زینب چه میکند. یک رسالت الهیش، رسالت الهی زینب چیه؟ یه خیمه نیم سوخته ای برپا کنه، این بچ زن و بچه رو جمع کنه، اینها رو تحت حمایت خودش بگیره، اینها رو یه جوری تر خوش کنه، همه این کارا رو انجام میده. از یه طرف هم نگاهش به قتلگاه و حسینه، از یک طرف هم نگاهش به وظیفه بندگی خوده. شب است و به رخسار مهرنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست، به تابد همین نور کمرنگ ما در اجساد افتاده در قتلگاه. یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش. از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از اون ناله سوزناک، ملائک دهند از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، به نازم که گرم نماز شب است. به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، بلی خوشدلو دختر مرتضاست، ز دل راضی او بر رضای خداست. حالا زینب از یک طرف با خدا داره راز و نیاز میکنه، از یه طرف میبینه این بچه ها آب نخوردن، غذا نخوردن، بیتابی میکنن. امام حسین این علیه السلام ولایتی داده به زینب برای بقیه که از او حرف شنوایی داشته باشن. حالا آب آزاد شده، هر کاری میکنن رباب آب نمی نوشه. زینب اومد خواهرم باید آب بنوشی، عم میکنی چش، رباب کمی آب نوشید. بعد از لحظاتی دیدن رفت پشت خیمه یه گوشه ای نشسته. اصغرم بیاد اون لب زدن ها و ناله کردن ها. شب جمعه است، فاطمه زهرا امشب کربلا میاد به زیارت حسین، انبیا میاد، ولی امشب فاطمه به خانه خولی باید بیاد یا نه؟ صلی الله علیک یا مولای يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى
اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک على كل شيء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین و یا غیاث مضطر المستغیثین يا غاية آمال العارفين يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكين يا سريع الرزام اغفر لمن لا يملك إلا الدوم ورأس ماله الرجام وسلام المكام يا سابق اللام يا دافع اللغام يا نور المستوحشينم في الظلام يا عالم لا يؤلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أحلم ولا تفعل بما أنا أحلم نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوه المضطرين بك انا مضطرون فاجبنا يا غياث المضطر المستغيثين بك انا مستغيثون واغثنا الهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين وتسعه المعصومين من ذريه الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء يا رب الحسين. بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة. بحق الحجة اشف صدر الحسين بظهور الحجة. وأجل اللهم في فرج مولانا صاحب